آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار وسرى النور يغشى بلادي في اجمل انوار يا مرسلا بالقران يا مولانا طه على هداك تسير خطانا. عم ضياء
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران صمیمی و همراه برنامه‌های آموزش تجوید قرآن کریم در شبکه سراسری رادیو قرآن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اوقات خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم با برنامه‌های آموزشی تجوید قرآن کریم با ما همراه باشید. تا کنون باب مخارج حروف رو تا این جلسه ما خدمت شما کاملا توضیح دادیم. با مثال‌های اندکی که با توجه به فرصت کمی که در اختیار داشتیم خدمت شما تقدیم کردیم، امید اون رو داشتیم که شما عزیزان با تمرین‌های خودتون و با مراجعه به قرآن کریم و کتاب‌های تجویدی و تلاوت قاریان قرآن به تلفظ صحیح حروف در قرائت قاریان قرآن توجه بفرمایید. انشاءالله در جلسات و محافل قرآن هم شرکت میکنید و از نظرات اساتید این فن استفاده خواهید فرمود و از تلاوت عزیزان و قاریان محترم قرآن بهره کافی خواهید برد. امیدوارم پس از این جلسات حداقل قرائت حمد و سوره شما عزیزان اصلاح شده باشه. با اینکه ما در رابطه با حمد و سوره با شما تمرینی انجام ندادیم، اما همین که حروفی که تلفظشون در عربی و فارسی تفاوت فاحش داره و مخارج سایر حروف رو برای شما عرض کردیم، این امید رو داریم که همین مقدار باعث این شده باشه که شما توجهتون رو به قرائت نمازتون بیشتر بکنید و انشاءالله از رهگذر آن توجه شما به نحوه صحیح تلاوت قرآن هم بالا رفته باشه. اما در مقوله آشنایی با تجوید قرآن کریم، پس از فراگیری مخارج حروف، یکی از چیزهایی که لازم هست و باید با اون آشنا بشیم باب صفات حروف است. صفات حروف از مباحث شیرین تجویده که حتما هر قاری قرآن باید با اون آشنا بشه. شما میدونید هر حرف در جایگاهی از دستگاه تکلم تولید میشه که ما به اون گفتیم جایگاه تولید یا مخرج، و این مقدار برای تولید یک حرف کفایت نمیکنه، چرا که شما در بعضی از مخارج حروف ملاحظه فرمودید در یک مخرج دو و حتی سه تا حرف وجود داشتن. مثلا حروف نطعی، محل خروج سه حرف دال تا و طاء مؤلف بود در مخرج دوازدهم. اما تلفظ هر کدوم از این سه حرف تا دال طاء با هم متفاوته. این تفاوت و این گوناگونی در اداء حروف رو صفت اون حرف مینامیم. صفت در لغت به معنای حالت شیء، مثل سفیدی و سیاهی، مثل نرمی و سختی، مثل کوتاهی و بلندی. و در اصطلاح علم قرائت قرآن و تجوید، صفت عبارت است از کیفیت تولد و خروج حرف از مخرجش. مثلا بعضی از حروف هستن که با انسداد صوت تولید میشن، برخی حروف با سستی و بدون انسداد. شما مثلا در تلفظ حرف سین یک صدایی شبیه به سوت رو ملاحظه می کنید، در لام یک نرمی خاصی رو ملاحظه می فرمایید، در دال یک شدتی رو احساس می کنید. شاید این سوال در ذهن شما ایجاد بشه که ما که مخارج حروف رو یاد گرفتیم، چرا باید صفات حروف رو یاد بگیریم؟ صفات حروف دانستنش چند تا فایده داره برای ما. اول اینکه عامل در واقع تمایز حروف هم مخرج رو ما با این کار شناسایی میکنیم. وقتی که صفت حرف رو میشناسیم، عامل تمیز دهنده حروف هم مخرج رو هم میشناسیم. منباب مثال، مثلا در حروف اصلی حرف سین، زا یا به عبارتی زای و حرف صاد، اگر صفت جه رو از حرف زا بگیریم، این حرف تبدیل میشه به حرف سین، ز. حالا اگر این صدا و جوهرهی که در زا وجود داره گرفته بشه، صدای خفه و محموسه ای ایجاد میشه که مال حرف سین هست. دوم، شناخت ویژگی های تولید هر حرفه، که در نتیجه این آشنایی ما حروف رو بهتر و کاملتر ادا میکنیم. و آخرین در واقع فایده از شناخت صفات حروف، شناخت حروف قوی از حروف ضعیفه، که این کار باعث تحلیل علت ادغام برخی از حروف در یکدیگر میشه. و البته لازم به گفتن هستش که فقط همین شناخت ما رو مجاز به ادغام حروف در یکدیگر نمی کنه، بلکه برای ادغام به ما کمک میکنه. و اما اقسام صفات، صفات حروف به دو دسته تقسیم میشن، صفات اصلی و صفات فرعی. صفات اصلی صفاتی هستند که دارای صفت ضد خودشون هن، که به اونها میگیم صفات متواده. و صفات فرعی صفاتی هستند که فاقد ضد خودشون هستن، یعنی به عبارتی در کلام عرب میگیم صفات لیس لها اضداد. دانشمندان علم تجوید در معرفی تعداد صفات حروف با هم اختلاف دارند. برخی ها به 14 صفت و عده‌ای 17 و عده‌ای هم تا 44 صفت رو شمردند. اغلب منابع تجویدی از صاحب کتاب طیبت النشر مرحوم علامه ابن الجزری تبعیت کردند و صفات حروف رو 17 تا معرفی کردند. ما به دلیل رعایت هماهنگی همین کار رو میکنیم و انشاءالله صفات 17 گانه رو برای شما ذکر خواهیم کرد. و البته در پایان باب صفات حروف به تعدادی از مهمترین اونها هم اشاره میکنیم. اما صفات اصلی یا صفات متواده، در واقع صفات اصلی مشخصات مختلفی که با کمک مخرج حرف رو از هم دیگر جدا میکنه یا به عبارت صدا رو از صداهای دیگه متمایز میکنه به ما معرفی میکنه. حذف صفت اصلی حرف موجب تبدیلش به حرف دیگه یا صدای نامشخص میشه. مثلا اگر جهر حرف دال رو ما بگیریم، به چه حرفی تبدیل میشه؟ شما میتونین بگین؟ آفرین، به حرف تا. د ت. اگر این دال ارتعاش صدا و این جوهره صدا ازش حذف بشه، تبدیل میشه به ت تا. یا در مورد خواب و غین، در غین اگر ما جهر صدا رو بگیریم، تبدیل میشه به چی؟ غ. جهرش رو کم بکنیم، تبدیل میشه به خ، آفرین، حرف خا. یا مثلا اگر که استعلا و اطباق حرف صاد رو ازش بگیریم تبدیل میشه به حرف سین. بسیار خوب. تعداد صفات اصلی 10 تاست که در واقع از 5 زوج متضاد تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی هر حرف الزاماً دارای 5 صفت از بین 10 صفت اصلیه. پس هر حرفی 5 صفت اصلی داره که ما این صفات رو نام میبریم. اگر حرفی صفت جهر داشته باشه، متضادش صفت همسه، حتما صفت همس رو نداره. پس صفت اول جهر، ضد اون همس. صفت سوم ما شده، صفت شده ضدش میشه رخوه یا رخاوه. و حرفی که صفت شدت داره قطعا صفت رخوت نداره. پنجم صفت استعلاء که ضدش چیه؟ استفال. آفرین. پس حرفی که استفال داره استعلا نداره. هفتم صفت اطباق که ضدش، هشتمین صفت، صفت انفتاح. و نهمین صفت، صفت اصمات که ضد اون اذلاقه. حالا تک تک اینها رو ما با کمک شما بررسی میکنیم. جهر به چه معناست؟ جهر در لغت به معنای، بله بگید، آشکار بودن، آواز بلند. در قرآن می فرماد ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها. نماز تو، نماز منظور ظهر و عصر، بلند نخون. ولا تجهر به صلاتک. یا در مقابل پیامبر ولا تجهروا له بالقول، سوره مبارکه حجرات آیه دوم، در مقابل پیامبر صلوات الله علیه با صدای بلند سخن نگویید. این دستوری بوده که در زمان پیامبر قرآن به مسلمان ها داده. و شاید این دستور الان به این شکل باشه که ما در مقابل بزرگترانمون، بزرگان قوممون، علمائمون با صدای بلند صحبت نکنیم، با صدای آرام و با احترام صحبت بکنیم. اما در تجوید جهر به معنای وجود صوت حاصل از ارتعاش تارهای صوتی در خلال تلفظ حرفه. مثلا ما در مخارج حروف در رابطه با جهر صدا و ارتعاش تارهای صوتی اینگونه توضیح می دادیم. در حروف جهر هوای خروجی از تارهای صوتی می گذره. این تارها که تا حد زیادی به هم نزدیک شده مرتعش میشه و در نتیجه این ارتعاش صدایی که به وجود میاد از جایگاه تولید حرف، یعنی چی؟ یعنی مخرج حرف، عبور میکنه و حروف مجهوره رو به وجود میاره. حروف مجهوره عبارتند از، اگه به ترتیب الفبای زبان عربی بشماریم، الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، وا، عین، غین. بله شما هم همکاری کنین، شما هم بگین در پشت گیرنده ها. قاف، بله، لام، میم، نون، واو، یا. این حروف حروفی هستن که صفت جهر دارن. همونطور که توضیح دادم در هنگام عبور هوا از میان تارهای صوتی، پس از ارتعاش تارهای صوتی به مخرج حرف میرسن و به عبارتی حرف رو تولید میکنن. مشخصات و ویژگی حروف مجهوره ارتعاش تارهای صوتی در خلال تلفظ حرفه. و اما این حروف رو در یک عبارتی جمع‌آوری کردن که ما یادمون نره. عظم وزن قارئ غض ذی طلب جد، که معنیش میشه رجحان دارد، قدر قاری عظم وزن قارئ غض ذی طلب جد، قاری شاداب و فروتن جستجوگر و توانا در فن خود. حالا این در واقع معنایی است که از این عبارت می شود استنباط کرد. همس که ضد جهر هست در لغت به معنای مخفی بودن یا صدای آهسته آمده. فلا تسمع الا همسا در قرآن کریم سوره مبارکه طه آیه 108 در قیامت یادآوری میکنه از انسانها که نمیشنوی مگر صدای آهسته، و ما در نماز ظهر و عصرم نمازمون رو باید با صدای همس بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. این حالت رو بهش میگن همس، این حالت در واقع پچ پچ کردن رو به صدای همس میگن. با همین صدایی که من دارم حرف میزنم میگیم صدای جهر. حروف مهموسه حروفی هستند که از صوت در واقع مجهوره در اثر عدم ارتعاش صوتی بی بهره هستند و عبارتند از تا، ثا، حا، خا، سین، شین، صاد، فا، کاف، ها، که تو یک عبارت این در واقع حروف رو که 10 تا حرف هم هستن جمع کردن. عبارت سکت شخص فحثه، یا سکت فحثه شخص، یعنی ساکت و آرام بود پس شخصی او را برانگیخت یا او را نهیب زد. در تجوید در رابطه با فایده شناخت جهر و همس اینطور میگن که در واقع اجتناب از همس حروف مجهوره و جهر حروف مهموسه نتیجه شناخت این دو صفته که باید به اون دقت بکنیم. وقت برنامه ما به پایان رسید. امیدوارم که با برنامه آموزش تجوید قرآن در شبکه رادیویی قرآن همراه بوده باشید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.